سلام. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. ولسی جرگه افغانستان امروز از حکومت خواست که نامزد وزیران نو را به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. وکیلان افغان تلاش های حکومت افغانستان را در جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی می دانند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در مورد اینها با جزئیات گزارش خواهیم داد. منشی عمومی ناتو از مسکو می خواهد تمام نیروهایش را از اوکراین بیرون کند. و یک مقام کرد در سوریه گفته که تندروان گروه دولت اسلامی عملیات بزرگی را در یک شهر کردنشین در مرز با ترکیه آغاز کردند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط مهمترین ها. ولسی جرگه افغانستان از حکومت وحدت ملی خواسته تا هرچه زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند. لویس آلنولی افغانستان گفته به اساس فرمان رئیس جمهور نجیب الله مسافر عکاس افغان امروز آزاد می شود. و وزارت صحت عامه افغانستان می گوید افغانستان از لحاظ مرگ میر مادران هنوز هم در سطح منطقه در ردیف اول قرار دارد. ولسی جرگه افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا هرچه زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه گفت حکومت باید افراد کارا و شایسته را به صفت نامزد وزرا به این جرگه معرفی کند.
خواست او شورای ملی بخصوص ولسی جرگه از حکومت وحدت ملی جدا نیست که در روزهای نزدیک کابینه حکومت وحدت ملی و کسانی که تا به حال رأی نگرفتند برای بار دوم به مجلس نمایندگان معرفی بکنه.
به گفته آقای عرفان حکومت نباید چهره هایی را که قبلا از سوی ولسی جرگه رد شده بودند به حیث کاندید وزیر به این جرگه معرفی کند. حدود 2 ماه قبل از جمله وزرای پیشنهادی حکومت تنها 8 وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی از ولسی جرگه رأی تایید گرفتند. لویس آلنولی افغانستان میگوید به اساس فرمان رئیس جمهور نجیب الله مسافر عکاس افغان امروز آزاد می شود. رئیس جمهور اشرف غنی امروز فرمان آزادی نجیب الله مسافر عکاس افغان را از زندان کرد. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لویس آلنولی در مورد بر رادیو آزادی گفت که آقای مسافر تا شام امروز از زندان رها می شود.
سرپرست لویس آلنولی آقای نورحبیب جلال امر رهایی آقای نجیب الله مسافر را صادر کردن و امروز از طرف لویس آلنولی افغانستان ساعت 3:30 امروز انشاءالله اونا رها میشن.
نجیب الله مسافر حدود 17 روز قبل از سوی محکمه در کابل زندانی شد، اما زندانی شدن وی با عکس العمل های نهادهای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران روبرو گردید. وزارت صحت عامه میگوید افغانستان از لحاظ مرگ میر مادران هنوز هم در سطح منطقه در ردیف اول قرار دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی زن گفت و اساس راپورت های سازمان صحی جهان این کشور از لحاظ مرگ میر مادران به سطح منطقه در ردیف 27 و به سطح منطقه در رده به سطح جهان در ردیف 27 و به سطح منطقه در رده اول قرار دارد. آقای فیروز همچنان گفت کاهش مرگ میر مادران از اولویت های کاری این وزارت بوده و آنها تلاش می کنند تا خدمات صحی با کیفیت را در نقاط دوردست افغانستان برسانند. تشکر از توجهتون. خبرهای بیرون از کشور را همکارم زرغون منگل پیشکش می کند.
نیروهای شبه نظامی پاکستان امروز بر مرکز یک حزب عمده سیاسی آن کشور در شهر کراچی یورش برده و چندین نفر را به اتهام جنایات مختلف به شمول کشتن یک خبرنگار دستگیر کردند. گروه شبه نظامی سنت رینجرز این هجوم ناگهانی را بر مرکز جنبش متحده قومی در شهر کراچی انجام داد. این جنبش در شهر کراچی از نفوذ عمده سیاسی برخوردار است. دگروال طاهر محمود یک مقام رینجرز ز سند بر رسانه ها گفت این یورش که در آن اسلحه نیز کشف و ضبط شد کدام انگیزه سیاسی نداشته است. امنستی اینترنشنال یا سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید مسوده قانونی که هدف آن افزایش نفوذ در ایران است، زنان را با تهدید آن مواجه میسازد که به ماشین های تولید اولاد مبدل شوند. امنستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است امروز گفت مسوده این قانون جدید دسترسی زنان به دواهای ضد بارداری را محدود میسازد. این اداره گفت این اقدام در ایران میتواند منتج به سخت جنین های مخفی در کشور شود که این اقدام در آن به استثنای موارد محدود غیر قانونی است. مسوده قانون جدید بعد از آن تهیه شد که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران اخیراً خواهان دوچند شدن نفوذ ایران در 50 سال آینده شد. ایران در حال حاضر حدود 78 میلیون نفوذ دارد. یک مقام کرد سوریه و یک گروه نظارت از حقوق بشر در آن کشور میگوید تندروان گروه دولت اسلامی عملیات تهاجمی بزرگ را بر یک شهر کرد نشین در سرحد با ترکیه آغاز کردند. نواف خلیل سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردها امروز گفت تندروان داعش حملات وسیع و نیرومند را بر شهر راس العین که حدود 50,000 باشنده دارد در سرحد با ترکیه آغاز کردند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفته است تندروان گروه دولت اسلامی شب گذشته قریه تل غنزیر را در 30 کیلومتری غرب راس العین اشغال کردند. این اداره گفته است درگیری های جدید ده ها کشته در هر دو طرف به جا گذاشته است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید روسیه هنوز هم در اوکراین است. وی از مسکو خواست تمام قوایش را از اوکراین خارج ساخته و به حمایت از جدایی طلبان در شرق آن کشور خاتمه دهد. ستولتنبرگ امروز گفت وی میگوید ما حضور قوی روسیه در اوکراین و حمایت از جدایی طلبان را در آن کشور دیده و تا هنوز هم میبینیم. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. انتظار می رود 3 مقام ارشد امنیت ملی امریکا امروز در مورد صلاحیت های جنگی که برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی پیشنهاد شده است در کنگره امریکا با سوالات روبرو شوند. قرار است جان کری وزیر خارجه، اشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال مارتین دمسی لیدر سیز امریکا در کمیته روابط خارجی صنایع امریکا حضور یافته و در این مورد معلومات بدهند. یک مقام قزاق میگوید سفر 2 روزه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به قزاقستان معطل شده است و شاید پوتین مریض باشد. قرار بود پوتین و همتای بلاروسیش الکساندر لوکاشنکا فردا و پس فردا مهمان نور سلطان نظربایوف در آستانه باشند. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین میگوید 3 رهبر تصمیم گرفتند این دیدار را چند روز معطل بسازند. و خبر آخر که نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید خودش را برای انتخابات 26 اپریل ریاست جمهوری کاندید می کند. نظربایوف 74 ساله که زمان کارگری یک دستگاه فولاد بود از سال 1989 به این سو قدرت را در قزاقستان در دست داشته است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده از طرف اداره بین المللی هواشناسی چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1 آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1 آسمان ابری. در مزار شریف هم آسمان ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. هرات بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1 هوا بارانی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10 آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 8 آسمان ابری. در گردیز و بامیان هم آسمان ابری بوده و بلندترین درجه حرارت در گردیز 5، پایین‌ترین منفی 8 و در بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 12 و پایین‌ترین منفی 19 خواهد بود.
پنج و 10 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه هر 17 وزارت افغانستان بدون وزیر ولسی جرگه خواستار توجه حکومت است.
خواست اولیه ولسی جرگه از حکومت وحدت ملی جدا نیست که در روزهای نزدیک کسانی که تا به حال رای نگرفتند به مجلس نمایندگان معرفی بکنه.
تلاش های حکومت افغانستان در جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی است، ادعای شماری از وکیلان.
وقتی که یک زندانی وکیل مدافع نداشته و او هم یک مهاجر بوده، واقعا حکومت افغانستان باید آستین بر بزنه.
طالبان 14 سال پیش از امروز بت‌های بامیان را تخریب کردند. با مرد صحبت کرده ایم که مجبور به تخریب این بت‌ها شده.
که برد اونجا ما رو گفت اینجا پایین شین، ما گفتیم ما پایین شدن نمیتونیم، ده یک رسپون ما چیر کن پایین شین، گفت نه یا پایین شین یا یعنی منجا کشتا میشه دستاری بوده میتونیم مندازم شما رو پایین.
برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد، با رادیو آزادی باشد. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. پس از گذشت حدود 6 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، هنوز هم کابینه این کشور به طور کامل تشکیل نشده است. از میان 25 وزارتخانه 17 وزارت از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. ولسی جرگه افغانستان امروز از حکومت خواست که نامزد وزیران نو را به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ورسی جرگه میگوید که دادن رأی به نامزد وزرای متبقی کابینه از اولویت‌های کاری این جرگه بوده و حکومت باید به زودی 17 کاندید وزیر را برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مردم و نهادهای جامعه مدنی به خاطر تکمیل نبودن کابینه نگران اند و حکومت باید به زودی به این نگرانی‌ها نقطه پایان بگذارد.
خواست اولیه ولسی جرگه از حکومت وحدت ملی جدا نیست که در روزهای نزدیک کسانی که تا به حال رأی نگرفتند به مجلس نمایندگان معرفی بکنه.
رئیس جمهور غنی روز شنبه گذشته هنگام افتتاح سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی به ولسی جرگه اطمینان داد که بعد از انتخاب معاونین و منشی های این جرگه 17 نامزد وزیر و کاندید ریاست افغانستان بانک را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان قبل از رخصتی های زمستانی به 8 وزیر کابینه و رئیس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دادند و اعلام کردند که به اعضای متبقی کابینه بعد از رخصتی های زمستانی رأی خواهند داد. حضور 17 سرپرست وزیر، ادامه کار سرپرست در افغانستان بانک و اداره 31 ولایت از سوی والیان سرپرست سبب نگرانی جدی مردم و نهادهای جامعه مدنی در افغانستان شده است. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت میگوید که اعضای متبقی کابینه به زودی جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
در حکومت دوره رهبران در کابینه تو جوړولو باندې بحث مسئله کوي.
او میگوید هر دو رهبر حکومت در مورد ایجاد کابینه با هم بحث میکنند و در این رابطه نشست‌های صورت گرفته است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی منتظر انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه بودند. حالا که این انتخابات پایان یافته نامزد وزرا معرفی خواهند شد. حکومت سهم زنان را نیز در کابینه در نظر گرفته و در این مورد کار شده است. تا حالا معلوم نیست که رئیس جمهور کدام افراد را به حیث نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد، اما قبل از این مقامات حکومتی گفتند که ممکن برخی از افرادی که قبلا از سوی ولسی جرگه رد شده اند برای بار دوم به این جرگه معرفی شوند. اما اعضای ولسی جرگه گفتند که به چهره های تکراری رأی اعتماد نخواهند داد و باید افراد کارا و چهره های جدید به صفت نامزد وزیران به این جرگه معرفی شوند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز از حکومت خواست که نامزد وزیران نو را به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. حدود 6 ماه پیش حکومت وحدت ملی تشکیل شد، اما کابینه این حکومت به طور کامل تشکیل نشده. 17 وزارت از سوی سرپرست ها اداره می شوند. نظر شما در مورد تغییر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه چیست؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی می توانید به ما پیام بفرستید 0700-08-46-20. همچنان از طریق شماره پیامگیر ما و یا هم بهتر شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام ارسال کرده می توانید و ما هم پیام هایتان را در همین برنامه و در برنامه های بعدی به خوانش خواهیم گرفت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تلاش‌های حکومت این کشور را در جهت حل مشکلات زندانیان افغان در ایران ناکافی می‌خوانند. آنها می‌گویند که حکومت افغانستان باید برای توقف روند اعدام زندانیان افغان در آن کشور تلاش جدی کند. با تازگی اجساد 5 زندانی که در ایران اعدام شدند به ولایت تخار انتقال داده شدند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با اعدام 5 زندانی افغان در ایران، انتقادها از حکومت به خاطر بی‌توجهی برای توقف سلسله اعدام این زندانیان شدت یافتند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت این کشور باید برای حل این مشکل به گونه جدی تلاش کند. ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی این جرگه، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تلاش‌ها به این هدف را اندک خواند و تاکید کرد که باید حکومت این کشور عملاً دست به کار شده و این قضیه را جدی دنبال کند.
موافق هستم که باید عدالت تطبیق بشه، ولی وقتی که یک زندانی وکیل مدافع نداشته، پروسه محکمه و پروسه قضایی به اساس اصول پیش نرفته و او یک مهاجر بوده، واقعا حکومت افغانستان باید آستین بر بزنه و در این قسمت نباید که از کنار این قضیه بی تفاوت بگذره. تلاش های هم صورت گرفته، اما به دلیل اینکه دنبال نشده و سیاست ها نتیجه نداده.
خانم فرید همچنان گفت حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و جلوگیری از اعدام زندانیان افغان در ایران باید در اولویت سیاست خارجی حکومت قرار داشته باشد. با آنکه رقم دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست، اما گفته می شود که حدود 5000 افغان در آن کشور زندانی اند که بر اساس گزارش ها بیش از نصف این رقم به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام گردیدند. انتقادات از بی‌توجهی حکومت نسبت به توقف سلسله اعدام زندانیان افغان در ایران در حال مطرح می شود که به تازگی اجساد 5 زندانی افغان از ایران به ولایت تخار انتقال داده شده است. سنت الله تیمور، سخنگوی سرپرست تخار، به رادیو آزادی گفت ده ها زندانی در ایران با خانواده هایشان در این ولایت خدافیزی کردند و انتظار تطبیق حکم اعدامشان را می کشند.
در چند روز محدود 5 تن از شهریان ولایت تخار که در کشور ایران به دار آویخته شده بودند، اجسادشان پی در پی در ولایت تخار انتقال داده شد و قرار معلوماتی که از خانواده ها بر ما رسیده، ده ها تن دیگر با خانواده هایشان خدافیزی کردند و انتظار مرگ در کشور ایران دارند.
تلاش کردیم تا نظر وزارت خارجه افغانستان را در این رابطه داشته باشیم، اما مقامات در این وزارت گفتند با به دست آوردن جزئیات تازه نظرشان را در این مورد ابراز خواهند کرد. اما قبل از این وزارت نگرانی و اعتراضش را نسبت به اعدام افغان‌های زندانی در ایران ابراز کرده است. حکومت افغانستان در چند سال گذشته به دلیل اعدام مهاجرین افغان از سوی حکومت ایران همواره مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر، مردم و شورای ملی قرار داشته است. بانک تلاش‌های دیپلماتیک برای استرداد زندانیان از ایران صورت گرفته، اما در عمل این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته است. به باور برخی از آگاهان، مشکل اصلی افغانستان این است که هنوز جای کافی برای نگهداری زندانیان که از ایران برگردانده شوند ندارد.
پنج و 19 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. 11 مارچ را افغانها مخصوصا باشنده های بامیان شاید به خوبی به یاد دارند. در این روز مجسمه‌های بودا توسط رژیم طالبان تخریب شدند. هرچند پروسه تخریب این آثار باستانی چندین هفته را در بر گرفت، اما صدای بزرگترین انفجار که آخرین پارچه های مجسمه را به هوا بلند کرد در 11 ماه مارچ شنیده شد. از آن روز تا به حال 14 سال کامل می گذرد. همکارم عباس نادری در بامیان با مرد صحبت کرده که با دستان خود مجسمه های حدود 1500 ساله بودا را منفجر ساخته است.
ناراحت که بودیم چی چاره داشتیم دیگه، ما چاره نداشتیم دیگه، مرد زور پایین میکرد دیگه، ما چاره نداشتیم دیگه. ولی که مردم سیل میکنم همین بودای بامیانه که منگرم اربانی میشم که والله بودای بامیان یک آثار تاریخی بود، بسیار دلم میسوزه.
این صدای علی داد یکی از کسانی است که از طرف رژیم طالبان مجبور به تخریب مجسمه های بودا شده بود و حالا با دیدن رواق های خالی این مجسمه ها ابراز تاسف میکند. 14 سال قبل وقتی که رژیم طالبان ولایت بامیان را تصرف کردند، دو مجسمه بودا که در مرکز بامیان موقعیت داشتند را به وسیله انفجار تخریب کردند. دادلی در مورد این که چگونه افراد طالبان وی را مجبور کردند تا در داخل این مجسمه ها مواد منفجره جاسازی کند، به رادیو آزادی گفت:
که برد اونجا ما رو گفتی اینجا پایین چین، ما گفتیم ما پایین شده نمیتونیم، ده یک رسپون ما چیر کن پایین چین، گفت نه یا پایین چین یا اینم اینجا کشتا میشه دستاری بوده میتر میندازم شما رو پایین. رسپون ده کمر از ما بسته که گفت ما تو رو پایین میکنم، پایین شدیم اونم اینجا مواد پتاقی داینمو رو اینجا میماندیم، مواد زیاد میماندیم، میره وایی من بور میکد مرا باز از سمای لاینش میزدیم منفجر میکنیم، در روزی 3 منفجر 4 منفجر رو میکنیم، مواد زیر سرون پروانی آخر دمی دستایی بود که رسیدیم دمی سموچا دو دیست داشت، دمی تو سموچ داشت. باز روز آخر اونج خیلی کار کردیم، همین سموچا رو یک دم مواد خمیری و مرمی تانگ و ایتی چیزا و مثال چیزای سقیله را میموندیم، ایرا بگای آخر بسیار یک منفجر قوی کردیم. این بازار کنه نیست، این بازار بامیان ایرا بخیه همیتو گرد و خاک گرفت.
تخریب این دو مجسمه در مدت 25 روز به وسیله انفجارهای پی هم انجام شد. به گفته سید میرزا، یکی دیگر از اشخاصی که از طرف طالبان اسیر شده و مجبور به انفجار بودا شده بود، بیشتر کسانی که در انفجار این مجسمه ها دست داشتند خارجی بودند و به زبانهای رایج افغانستان صحبت نمی کردند.
انجنای تکنیکیشون کلا خارجی بودن، داخلی هیچ کدومشون رو ما نمیفهمیدیم. یک تعداد میگفت عرب است، یک تعداد میگفت چین است، دیگه ور ما خونه میفهمیدیم که از کدوم ملی است. داخل افغانستان هیچ نبودن، زبانش اصلا افغانی هیچ نبودن، نه پشتو نه فارسی نه ازبکی، زبان افغانیت نبود. بعد از یک طالبان انفجار دادن، اول خود کار کرد اینو طالبان بردن 9 دونه گاوند پیش روی ما حلال کردن به اینوان خیرات، یا میگفتن ما ابراهیم خلیل هستیم، بوتشکن هستیم، بود تخریب کردیم. باز بعد از اینا رقص و پایکوبی و سالای ساز شادیانه فایر کردن و مثلا سالای سقیله و خفیفه اینا شادیانه فایر میکردن، رقص میکردن، پتنگ بازی میکردن که ما موفق شدیم بودی با من انفجار.
به گفته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر، تخریب آثار فرهنگی نیز یک نوع نقض حقوق بشر اطلاق می شود و باید ناقضین این قضیه مورد پیگرد قرار بگیرند. روح الله فروغ، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که فرهنگ و آثار باستانی و نمادهای فرهنگی جزء تاریخ و هویت یک ملت هست، بنابراین تخریب آثار باستانی و فرهنگی در واقع تعرض به هویت ملت‌ها و جوامع و کشورهاست.
در روزهای اخیر گروه جدیدی به نام داعش نیز فعالیت‌های خود را در کشور آغاز کرده. این گروه موزیم تاریخی شهر موسل در عراق و تعداد زیادی از آثار باستانی عراق را تخریب کرده است که این باعث نگرانی فعالین مدنی بامیان نیز شده است، به دلیل اینکه اگر فعالیت این گروه افزایش پیدا کند، احتمال تخریب رواق‌های خالی مجسمه‌ها و دیگر آثار باستانی بامیان نیز می‌رود. زهرا حسینی، یک از فعالین مدنی بامیان، اضافه کرد:
شاید بیشترها به همین فکر اصلا نبودن، اما ما به عنوان کسانی که در بخشای مثل تاریخ، فرهنگ و یا اجتماع کار میکنیم، نگرانهای خود را داریم به واقعیت، چرا که همین تندیسایی که باقی مانده هم هنوز هم برای ما سرمایه هست و هنوز هم برای از ما به عنوان یک منابع توریسم یا صنعت توریسم به کار میره، و اگر همین باقی مانده را هم از دست بدیم، مطمئنا از مسائل اقتصادی که منبع از صنعت توریسم هست مطمئنا باقی میمانیم.
دو مجسمه بودا در ولایت بامیان به نام های سلسال به طول 53 متر و شهمامه به طول 35 متر است که بیش از 1500 سال قدمت دارند و یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین آثار تاریخی کشور به شمار می آیند. اما در طول جنگ های داخلی در تاریخ 11 مارچ سال 2001 به فرمان شورای رهبری رژیم طالبان این دو مجسمه به دلیل اینکه غیر اسلامی بودند تخریب شدند. اما از آن زمان تا حال که 14 سال می گذرد هنوز کار عملی برای بازسازی این دو مجسمه انجام نشده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
طوری که در گزارش نادری آمد 14 سال پیش از امروز بت‌های بودا در بامیان تخریب شدند. آرش همایون در گزارش به پیشینه تاریخی این بت‌ها و نظر کارشناسان در مورد تخریب مجسمه‌های بودا نگاه دارد.
ولایت بامیان که از آن به نام‌های بامیکان و پامیان نیز یاد شده است، در گذشته در مسیر یکی از شاخه‌های مهم راه ابریشم قرار داشت و به یکی از مراکز مهم فرهنگ گریکوبودیک و گندهارا در این منطقه مبدل شده بود. بت‌های به همتای بودا در زمره شهکارهای آن دوران ولایت بامیان به شمار می‌رفت. مورخان به این عقیدند که نخست مجسمه 38 متری و بعد هم مجسمه 55 متری بودا و معابد، نیایشگاه‌ها و تأسیسات همجوار آنها ساخته شده است. مجسمه نخست در قرن اول میلادی در دوران پادشاهی کنشگاه کبیر و مجسمه دوم بین قرون دوم تا پنجم میلادی در عصر کوشانی‌ها ساخته شده است. برای صدها سال هزاران راهب بودایی در مغاره‌های کنده شده در سینه کوه‌های همجوار بت‌های بامیان به نیایش، عبادت و ریاضت مشغول بودند. در طول تاریخ بت‌های بامیان از آسیب‌های دوران و زخم زمامداران تنگدل مسئول باقی نماندند. این بت‌ها مورد هدف تنفر چنگیزخان مغول، اورنگزیب، نادر افشار، امیر دوست محمد خان و عبدالرحمن خان قرار گرفتند و هر کدام اینها به نوبه‌شان برای تخریب بت‌های بامیان تلاش کردند. در جریان جنگ‌های داخلی آغاز دهه 90 میلادی در افغانستان، بت‌های بامیان هم از آسیب زمان مسئول باقی نماندند. و با آنکه بعد از نفوذ دین اسلام در افغانستان، بت‌های بودا در بامیان دیگر هیچگاه مورد پرستش نبوده و در معرض عبادت قرار نداشتند، به تاریخ 26 فوریه سال 2001 میلادی شورای رهبری، شورای علما و ستر محکمه رژیم طالبان دستور تخریب آثار تاریخی افغانستان را که به عقیده آنها غیر اسلامی تعبیر شده بود صادر کردند. این دستور بر اساس یک فرمان ملا محمد عمر رهبر طالبان صادر شده بود. با آنکه همه رهبران طالبان در مورد تخریب آثار تاریخی افغانستان به شمول بت‌های بامیان هم نظر نبودند، به تاریخ 9 مارچ سال 2001 میلادی تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان آغاز شد و بعد از دو شبانه روز بمب‌گذاری و انفجار به تاریخ 11 مارچ سال 2001 میلادی پایان یافت. به عقیده صاحب نظران، دو حفره خالی از بت‌های بودا در بامیان که از لحاظ اهمیت تاریخی یک میراث بی‌همتای فرهنگی برای همه بشریت شمرده می شود، یادآور دهشت بربریت و برداشت‌های نادرست از عقاید آسمانی است که به انسان آرامش، تحمل، گذشت و احترام به ارزش‌های والای انسانی را می آموزد. و با دریغ که امروز هم با تخریب آثار موزیم‌های موصل و انهدام شهر کلده در عراق تکرار می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر دو برنامه خواهیم داشت: رهبران زن و حقوق اساسی و بشری. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حمیدالله از بدخشان از وزیر صحت خواسته تا در جهت ارتقای سطح دانش رضاکاران صحی گام بردارد. عبدالهادی اکمل از قندهار نوشته که باید در افغانستان صلح تامین شود. و محمد علی فاریابی از هرات از آنچه اخاذی توسط پست‌های امنیتی در مسیر بالا مرغاب خوانده شکایت کرده. تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت وحدت ملی خواسته است تا هرچی زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند. منشی دوم ولسی جرگه امروز گفت حکومت باید افراد کارا و شایسته را این بار به حیث نامزد وزیر به این جرگه معرفی کند. در حمله یک طیاره بی پیلوت در ولایت ننگرهار 6 طالب مسلح کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران هنوز هم در سطح منطقه در رده اول قرار دارد. تندروان گروه دولت اسلامی عملیات تهاجمی بزرگ را بر یک شهر کردنشین در سرحد با ترکیه آغاز کردند. مقامات امنیتی عراق می گویند نیروهای حکومتی در جریان مبارزهشان علیه گروه دولت اسلامی در تکریت بخشهای از این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. سرمنشی ناتو می گوید روسیه هنوز هم در اوکراین است. وی از مسکو خواست تمام قوایش را از اوکراین خارج ساخته و به حمایت از جدایی طلبان در شرق آن کشور خاتمه دهد. و یک مقام قزاقی میگوید سفر دروزه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به قزاقستان معطل شده است و شاید پوتین مریض باشد.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال 23 سال افغانستان همین حالا سرگرم مسابقات تمرینی با تیم مهاجرین افغان مقیم ایران هست. علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت این مسابقات دوستانه در شهر شیراز ایران انجام می شود. به گفته آقای کاظمی تیم 23 سال جوانان قبل از اشتراک در مسابقات تمرینی در ایران در دبی نیز با تیم امارات متحده عربی دو مسابقه دوستانه را انجام داده که در هر دوی آن برنده شده است. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان ابراز امیدواری میکنند تا با انجام همچون مسابقات تمرینی و دوستانه تیم جوانان 23 سال در آینده خوب بدرخشند. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی قرار است تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت انگلستان روز جمعه بازی انجام دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل داشته و ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان بتواند دستاوردهای خوبی داشته باشد. قبل از این تیم افغانستان 5 بازی را در مسابقات جام جهانی کرکت انجام داده که تنها در مقابل تیم اسکاتلند برنده شده و بازی‌های دیگر را باخته است. مسابقات والیبال میان تیم‌های ولایت غزنی به هدف گزینش بازیکنان برتر با پیروزی تیم جوانان آزادی به پایان رسید. عبدالصبور بیات عامر فدراسیون والیبال این ولایت به رادیو آزادی گفت این مسابقات که میان 32 تیم برگزار شده بود 8 تیم در کاتگوری برتر، 12 تیم در کاتگوری الف و 12 تیم دیگر در گروه ب انتخاب شدند. و افزود تیم‌های جوانان پلان سوم و قلعه نو خواجه روشنایی به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفتند. این مسابقات در 14 جدی سال روان آغاز و دو نیم ماه ادامه داشت.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. از مسائل افغانستان که بگذاریم بیاین در مورد روسیه و اوکراین بشنویم. منشی عمومی ناتو از ادامه حضور نیروها و تجهیزات روسی در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرده است. یس استولتنبرگ امروز در بلژیم از مقامهای روس خواست تا از حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین دست بردارند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو می گوید روسیه هنوز هم در اوکراین است. ینس استولتنبرگ از مسکو خواست تمام قوایش را از اوکراین خارج ساخته و به حمایت از جدایی طلبان در شرق آن کشور خاتمه دهد. استولتنبرگ امروز در شهر مونس بلژیم گفت ناتو حضور قوی روسیه در اوکراین را می بیند.
ما حضور روسیه و حمایت قوی آن کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین را دیده ایم و هنوز هم می بینیم. ما شاهد تسلیم دهی تجهیزات، قوا و آموزش ها هستیم. پس روسیه هنوز هم در شرق اوکراین حضور دارد.
جنرال امریکایی فیلیپ بریدلوف، قمندان عمومی نیروهای متحد ناتو هم در همین کنفرانس خبری گفت نیروهای ناتو پیشرفت را در متارکه در شرق اوکراین دیدند، ولی مشکل است فهمیده شود که تجهیزات سنگینی که از جبهه خارج شدند به کجا انتقال یافتند.
ما شاهد حرکت تجهیزات سنگین و نیروهای بوده ایم که در نزدیکی سرحد حضور داشتند. در حال حاضر قادر نیستیم بدانیم که آنها به کجا انتقال یافتند. آیا آنها دوباره وارد روسیه شدند یا به کدام جای دیگری رفتند؟ بله، باز هم میگوییم که ما از پیشرفت که وارد شده حمایت میکنیم و آن این است که ما شاهد خروج تجهیزات سنگین و نیروها از سرحد بوده ایم.
بریتلف همچنان گفت سرحد میان روسیه و شرق اوکراین وسیع و باز است و مشکل است دانسته شود به چی تعداد نیروهای روسی در اوکراین حضور دارند. از ماه اپریل سال گذشته به این سو بیش از 6000 نفر در جنگ بین نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه کشته شدند.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
برنامه را با تحولات مربوط به جهان ادامه می دهیم. اقدام اخیر شماری از اعضای حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا طرفداران لایحه دو حزبی را نگران ساخته، لایحه‌ای که می تواند برنامه اتمی تهران را محدود بسازد. این جمهوری خواهان با ارسال یک نامه سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که هر گونه توافق نامه اتمی با ایران می تواند توسط کانگرس و یا رئیس جمهور آینده آمریکا لغو شود. جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون بشنوید.
سناتور جمهوری خواه از ایالت ارکانزاس تام کوتون و 46 سناتور جمهوری خواه دیگر روز دوشنبه 9 مارچ با ارسال یک نامه به رهبران ایران هشدار دادند که هر نوع توافقنامه در مورد برنامه هسته‌ای با این کشور می تواند توسط کانگرس و یا رئیس جمهور آینده آمریکا لغو شود. این مسئله باعث نگرانی طرفداران لایحه دو حزبی شده است که می تواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود سازد. سناتور جمهوری خواه کریس کونز روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله پرسشی جدی را در مورد این که آیا تعهدات دو حزبی به حمایت از مذاکرات با ایران باقی مانده است را مطرح می کند. قصر سفید در مورد این نامه عکس العمل جدی نشان داده است. سناتور جمهوری خواه باب کروکر از ایالت تنسی و سناتور دموکرات روبرت منندز از ایالت نیوجرسی یک لایحه جدید را پیشکش کردند که به کانگرس آمریکا 60 روز وقت می‌دهد تا یک توافقنامه را بررسی کند. قصر سفید هشدار داده است که این لایحه را ویتو خواهد کرد. این تهدید قصر سفید تعدادی از سناتورهای دموکرات را مجبور می‌سازد تا در برابر اوباما قرار گیرند. 9 سناتور دموکرات و 1 سناتور مستقل طرفدار دموکرات ها از این لایحه پشتیبانی می کنند که تعداد رای ها برای تایید و ویتو پروف شدن آن در مجلس سنای امریکا به 67 تن نزدیک می شود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در صحبت با آژانس خبری ایرنا با اشاره به نامه اخیر سناتوران جمهوری خواه به رهبران ایران گفت
ارزش حقوقی نداره، نشون میده که یه گروهی چقدر نگرانن. هنوز توافقی در کار نیست که یه گروهی دارن راجع به ماهیتش صحبت میکنن، ولی به هر حال یک حرکت تبلیغاتی شروع شده با سخنرانی نتانیاهو تو کنگره. این هم یه حرکت تبلیغاتی دیگه است و باعث تأسفه که یه گروهی مخالف رسیدن به تفاهمان. البته ما اصرار داریم که تفاهمی که در صورتی که به تفاهم برسیم، تفاهمی باید بشه که حقوق مردم ما رعایت بشه و اطمینان داریم که روشهایی هست که به این نتیجه دست پیدا کنیم.
مذاکره کنندگان شش کشور جهان ختم ماه مارچ را ضرب العجل برای رسیدن به توافقنامه اتمی با ایران تعیین کردند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان تلاش می‌کنند تا در بدل رفع تحریم‌های وضع شده بر ایران به یک توافقنامه‌ای که برنامه اتمی تهران را محدود می‌سازد دست یابند. ایران نگرانی غرب را در مورد تلاش‌های این کشور برای دستیابی به اسلحه اتمی رد می‌کند.
آرش همایون گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میزبانتون هستیم و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. در همینجا رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و گفتگوهای این برنامه. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان، یعنی کمتر از یک ساعت دیگر، یک بار دیگر میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. اول برنامه حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. 8 مارچ مصادف است با روز جهانی زن. تاریخ روز جهانی زن هم زمان تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض است. این روز روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری حقوق و شرایط بهتر کاری و زندگی زنان می باشد. انتخاب تاریخ روز 8 مارچ با عنوان روز جهانی زن به خاطر مبارزه زنان کارگر نساجی در سال 1857 در شهر نیویورک آمریکا برمی‌گردد. در این برنامه روی همین مورد با شازیه رسولی، یک تن از کارمندان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می‌کنیم. خانم شازیه، به برنامه خوش آمدین. میشه در ابتدا بر ما بگوین که 8 مارچ چرا به روز جهانی زن نامیده می‌شود؟
درست قسمه که 8 مارچ همگی آگاه هستند که روز جهانی زن است و چرایی بر روز جهانی زن مسامه کرده، چون مبارزات خانم‌ها از امی روز 8 مارچ آغاز شد و امو خانم‌هایی که در شیکاگو در یک فابریکا کار میکردن و بخاطر از اینکه امتیازاتشان کم بود و وقت کارشان زیاد بود، اینا مبارزات خود شروع کردن و بعدن ای به چندین بار دیگه، یعنی مبارزات شروع شد و خانم‌های دیگه هم در چندین جای دیگه این مبارزات شروع کردن و بخاطر حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی زنها مبارزات خود آغاز کردن. این روز به نام روز جهانی زن مسمی شد بخاطر که مبارزاتشان بخاطر حقای زنها بود.
خانم شازیه، تجلیل از روز جهانی زن و یا 8 مارچ چی تأثیر بر زندگی زنان خواهد داشت؟
تجلیل از روز جهانی زن یا 8 مارچ دقیقاً که تغییرات زیاد را میاره در زندگی زنها، چرا که دهی روز تمام دولت‌ها متوجه زی میشن که به خاطر امو حقایی که برای ادبای خود یا برای خانم‌ها ندادن متوجه میشن که باید بتن و تعهداتی که دارن در قبال حقوق زن و پابند مثلا کنوانسیونایی که هستن، اعلامیه‌هایی که هستن و او حمایت میکنه حقای بشری زن‌ها را، دولت‌ها را متوجه میسازه که باید حقای بشری زن‌ها را تامین کنند و همچنان زنای دیگر را تشویق و ترغیب میکنه که به خاطر حقای انسانیشان مبارزه کنند و حقای انسانیشان را مطالبه کنند.
شنونده های عزیز، بحث‌های ما با خانم شازیه در مورد روز جهانی زن ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشد.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
یک بار دیگر شما شنونده های عزیز را به برنامه خوش آمدید می گویم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد و موضوع مورد بحث ما با خانم شازیه رسولی، یک تن از کارمندان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را 8 مارچ یا روز جهانی زن تشکیل می دهد. خانم شازیه، شما من حیث یک کارمند کمیسیون حقوق بشر وضعیت حقوقی زنان در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت زنان در افغانستان نسبت به سالهای پیش، یعنی دوران جنگ، بهتر شده و زنها در تمام عرصه ها حضور فعال خود دارند، یعنی نسبت به هو زمان بسیار زیاد تغییرات بارز را ما میبینیم، اما مشکلات خود هم دارند، یعنی به مرور زمان مشکلات خانم ها کم شده میره و زنها جای خود در اجتماع پیدا میکنن و این نظر به یعنی به دوران طالب یا دوران جنگ ما میبینیم که بهبود پیدا کرده.
خانم شازیه، شما گفتین که وضعیت حقوقی زنان در کشور بهبود یافته. اگر مشخص بگوین که زنان در افغانستان به کدام حقوق اساسی و بشریشان دسترسی دارند؟
در افغانستان در نقاط مختلف حضور زنها در هر منطقه یعنی متفاوت است. اگر ما کابل بررسی کنیم میبینیم که خانم ها حضورشان در اجتماع زیادتر است و زیادتر به حقای انسانی خود دسترسی پیدا کردند. اما در مناطق دیگه هست که خانم ها از حقای انسانی خود محروم هستند. یعنی ما میبینیم با وضاحت میبینیم که حق تعلیم تربیت خانم ها نقص میشه، دسترسی ندارن به حق تعلیم تربیت، حق کارشان نقص میشه و در محیط کار همچنان خانم ها مشکلات زیاد خود دارن و حق گشت و گذار، حق تصمیم گیری، حق مالکیت، حقوق سیاسیشان و مشکلات زیادی که فرارای خانم ها هست در افغانستان. مثلا خشونت های بسیار زیاد را میبینیم که بر خانم ها اعمال میشه و همچنان تبعیض بسیار شدیدی را ما داریم نسبت به بین خانم ها و مرد ها. در بسیار جا امتیازات زیاد بر مردان میتن و خانم ها از حقایشان محروم میشه، تبعیض علیشان میشه که این مشکلات خانم ها هستن در مناطقی که اطراف از دیات از ولایات دوردست خانم ها مشکلات زیاد دیگیره دارن و ما در این اواخر شاید خشونت های بسیار زیاد در افغانستان بودیم علی خانم ها که ما اگر آمار ارقام خشونت بسنجیم زیادتر نشان میتن نسبت به سالهای پیش و ما گفته نمیتونیم که آمار ارقام نشاندندی عزیز که خشونت ها سطحش بلند شده. آگاهی خانم ها هم در این قسمت رول داشته و می که خانم ها حقوقشان نقص میشه، در سابق به هیچ مرجع مراجعه نمی کردن و ثبت نمی شد، اما آل امی آگاهی دهی باعث ازی شده که خانم ها به خاطر مطالبه حق خود به مراجع مسئول مراجعه کنن و حقشان مطالبه کنن و دمی ارگان ها آمار ارقام ثبت میشه و نشاندندی عزیز که آمار ارقام خشونت علیه زن ها بلند رفته.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد 8 مارچ یا روز جهانی زن با شازیه رسولی، یک تن از کارمندان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن.
عاطفه بهار رضایی هستم. در سال 1371 15 قوس که مصادف میشه به 6 دسامبر 1992 در شهر پلخمری ولایت بغلان تولد شدیم. تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه نصفان نمبر 2 شهر پلخمری فرا گرفتیم و دوباره زمانی که به زادگاه خود برگشتیم ولایت پروان در لیسه نصفان نمبر 2 گلبهار مداری متوسطه را به پایان رساندم و بعدن به خاطر ادامه تحصیل بهتر به شهر برگشتیم، شهر چاریکار که در لیسه هاری جلالی متبقی درس دوره لیسه خود به پایان رساندم و بعدش هم شامل امتحان کنکور شدم که سال اول در پنزه زبان ادبیات دری در هلمند کامیاب شده بودم. نسبت مشکلاتی که وجود داشت اونجا نتونستم برم. یک سال در لیسه خصوصی آریانا مصروف تدریس شدم به حیث استاد زبان انگلیسی و کامپیوتر، همچنان ضمن از او مضمون ریاضی و علوم دینی را هم تدریس میکردم. بعدش سال آینده شامل کنکور شدم و پنزه زبان ادبیات انگلیسی را در خود دانشگاه پروان خوشبختانه که موفق شدم به پایان رساندم و امروز هم روز آخرین روز فراغت ما بود که من تانستم در محفل سند خود به دست بیارم و دمی فرصتایی که داشتم تایم منیجمنت خوب داشتم، از دست ندادم فرصتا را تا به موفقیت برسم و خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم. بعدم نسبت مشکلاتی که داشتم در درجه اول نی که در درجه خوبتر از مکتب فارغ شدم و امی تب و تلاشم بود که تانستم موفق شدم.
حالا که گفتم شما در یک مرحله رهبری جامعه خود قرار دادین و بیشتر برای زنها کوشش میکنین کار کنین، چه احساس دارین ها تانستین از امی مجرای فعالیتایتان از در نتیجه امی تلاش ها و زحمتاری که خودتان میگین تانسته باشین کارهای را انجام داده باشین که باعث تغییر در جامعه شده باشه؟
بله 100% گفته نمیتونم چون ایس که 100% نیست، اما در حدی که من 50% تا 65% توقع داشتم کارم نتیجه بده، اما موفقیت و خوشبختی و افتخار من اینجا است که من نظر به از توقع خود بالاتر به دست آوردم و از 70 تا 75 لا 80 هم رسید من موفقیت به دست آوردم و کارکردهایی که داشتم اگرچه بزرگ نبوده اما خرد و کوچه متوسطی که بوده در اون بخش موفق بودیم و تانستیم نتایج خوب را به دست بیارم.
دستای کار میکردین بیشتر محلات بوده مثل ولسوالی که از گلبار شما یاد کردین، یکی از گوشه های شاخه های دره سرسبز مربوط به ولسوالی جبل سراج است. کارتان چی بوده؟ میشه معلومات بدین که چی شده؟ چی گونه کارهایی که سبب تغییر اجتماع شده و امثال از این؟
بله هم در محلات بوده و همچنین الان در شهر فعالیت‌های خود داشتیم. در محلات ابتدا ما صنف 8 مکتب بودم که مرکز صحی که در جبل سراج چیده شده بود به خاطر مشکلات مردم یک شعار داشت که با نمک آیندیندار خود و خانواده‌تان تضمین بکنین. میانگیزه بر ما دست داد که شاید بعض از خانمایی هستن که نمیتونن بیارن نمک بگیرن. ما اونجا یک کار پروژه را پیش بردم برای 4 نفر از همسنفی‌های دیگه ما، برای خانواده‌ای که نمیتونستن از نمک استفاده کنن، معلومات نداشتن، همکاری کنیم و هفته 2 یا 3 بار که تقریبا 1-1.5 ساعت را پیاده میرفتیم و اراده اینا هم در دسترس نبود برشان در خانه ها میبردیم به صورت رایگان و از اونا همکاری میکردیم و آیسته آیسته رسیدم. همچنان کوشش کردم و در تیم والیبالم سر تیم بودم و در مکتب کارهای داشتم فرهنگی و اینا، در جریده و اینا سم میگرفتم و در اطلاعات فرهنگ در بخش آمریت جوانان با عیس معاون کار کردم و تانستم کارهای را داشته باشم که بخش آموزش قرآن کریم که مسابقه بود بین مکاتب و مدارس را اندازی شد، در او نقش داشتم و نتیجه بسیار خوب را گرفتم. زمان که شامل دانشگاه شدم یک ایجاد انجمن ایجاد کردیم برای دخترها که در چارچوبات خودم دانشگاه کار میکرد که تانستم دمی ماه اول مشکلاتی که مشکلات اجتماعی دخترها که در سطح خود پنتون داشتن و محیطی بود و همچنان بیرون از پنتون عریضایی که داشتن نشکن مشکلات چانه به مقامات برسانیم و آیسته آیسته مشکلات چان حل شد و همچنان یک مرکز آموزشی را در مکتبی که چندان دورتر از شهر بود و مردم از اطراف به اونجا می آمدن و مشکلات زیاد را پیش روی داشتن، نمیتونستن به شهر بیاین، مشکلات اقتصادی مینا بود، اونجا ایجاد کردیم که زبان برشان آموزش میدادیم که اوجه هم نتایج خوب را داشتیم و همچنان در بخش خانمای آسیب دیده مدت 3 سال کار کردیم که در قریجات اینا بوده و خانه ها میرفتیم راجستر میکردیم خانه ها را به مقامات کسایی که پول داشتن دسترسی داشتن برای از اونا پیشنهاد میکردیم که برای خانواده ها کمک بکنن.
خب در زندگی کاری و اجتماعیتان چه کسی امرایتان به عنوان کمک کننده خوب بوده تا شما تانستین موفق شوین به امرایی یا به همکاریشون؟
اول خداوند متعال بندایش توفیق میده و کمک میکنه. بعدش نقش خانوادیم بیشتر بوده، چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر مهیا ساختن و همچنان من خودم شرایط محیطی را در نظر گرفته بیرون برآمدم و درس فرا گرفتم و کار کردم و دوستای بسیار خوبم در کنارم بود. تایم منیجمنت بسیار خوب داشتم که نمیتونست مرا به هدف مشخصی که داشتم برسانه.
خب حالا که در تقریبا نزدیک یا تمام شدن مراسمی هستیم که شما سند فراغتتان را به دست آوردین، جریان درس خوان تحصیلات شما و تعلیماتتان پیش از تحصیلات در مجموع که قبل از او احساس میکنین به این مرحله اندوختهای علمی و سواد نداشتین، حالا چی احساس میکنین که چقدر تانسته این تحصیلاتتان و تعلیماتی را که گرفتین چه تحول در زندگیتان چه تغییرات احساس میکنین؟
ما احساس بسیار خوب دارم و یک انگیزی که برام دست می تایی است کارکردهایی که در گذشته داشتیم. میگم وقتی که آله کنه لسانس شدیم، آله اگر ما تا بال متوسط از خود شروع کرده متوسط رسیدیم، آل و بزرگترین کارهای دیگه برای خانم ها میتونم هم انجام بتم. دانشی که فرا گرفتیم ما را بیشتر توانایی میبخشه تا در کارهای آینده خود موفق باشم.
خب یکی از باورها در بین کسایی که رهبرای اجتماع هستند است که در مناطق روستایی بر زنها کمتر کار شده نسبت به شهرها در جریان 13 ساله که افغانستان پر از تحولات مختلف بود، حضور جامعه جهانی و امثال از اینا. شما چشم دیدتان چگونه از همین جریان متن کارهای اجتماعی که بودین در روستاهای بر زنها به کدام حد کار شده در مقایسه با کاری که باید به زنها در مرکز شده چگونه است؟
خب این خب معلوم دار است که فرصت ها بیشتر کسایی که شهرنشین هستند بهشان مهیا میشه روسا، اما در جریان 13 سال بر روسا کاری که صورت گرفته در حدی است نمیتونم به حساب مشکلات مردم مرفوع بسازه.
خب و در اخیر پیامت به عنوان یکی از رهبرای در ساحه که بر زنان و دخترها در اجتماع کار میکنین پیامت چی است؟
ما در ابتدای که کار خود آغاز کرده با وجودی که مشکلات محیطی بیشتر بود، اما ابتدا از خود شروع کردم امی فقر ذهنی را که مردم برش مواجه بود و نمیتونست با وجودی که امی استعدادایی را که دارن او را به نمایش بگذارن، ابتدا از خود خانواده دوستان به صورت گفتاری یا ذهنی امرایشان همکاری کردم، شروع کردم تا استایسته او را به صورت عمل آوردم.
اشاره و یا مخاطبین بود دخترایی هستن که در شما به گونه زندگی میکنن که نتونستن طالب بفهمن چقدر استعداد دارن؟
بله برای از اونا هست و ما برشان ایره میگم که شاید آرزوهایشان بیشتر باشه، اما از ابتدا از خود شروع بکنن آیست آیست به بلندای موفقیت میرسن در چوکات شریعت، از یاد نبردن خداوند که همیشه آدم همکاری و کمک میکنه، سعی و تلاش هدف مشخص و مبارزه همیشگی میتونه که اونا رو به موفقیت برسونه.
تشکر میکنم از شما.
بمیرم چی بمانم من نهان بده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت